بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو با عباراتی از حضرت فاطمه سلام الله علیها میخوام آغاز بکنم که دو بعد ظاهراً متقابل از نظر بعضی ها بی ربط، از نظر بعضی ها متناقض با هم در این عبارات و روایات متجلی میشه. از یک طرف یه آسیب شناسی بزرگی که به همه انقلاب‌های بزرگ اجتماعی مربوط میشه، به خصوص به انقلاب‌های دینی، آسیب شناسی که از زهرا راجع به نهضت بزرگ خود پیامبر کردند و به طریق اولا به انقلاب‌های مثل انقلاب ما مربوط میشه. عبارتی که از زهرا در سخنرانی اعتراضی و انتقادی به اوضاع بعد از پیغمبره، یه چنین تعابیری درش هست که صریحاً اختیار به همه انقلابیونه در همه دورانها. اولا مخاطب این عبارت از فاطمه مشرکین یا کافرین نبودن، مخاطبشون یهود و نصارا نبودن، مخاطب منافقین به معنای خاص نبودن. این عبارتی که حالا عرض میکنم از فاطمه خطاب به انقلابیون فداکار عصر پیامبر، خطاب به اصحاب، مجاهدین، رزمنده ها، جبهه رفته ها، شهید داده ها، این عبارت خطاب به اوناست. خطاب است به انصار و مهاجرین. یکی از تعابیری که حضرت دارن اونجا که خطر بازگشت از ارزش‌های انقلابی و الهی، خطر ارتجاع به ارزش‌های جاهلی بعد از پیروزی انقلاب رو هشدار میدن. و شما ببینید وقتی انقلابی با حضور پیامبر و اصحاب پیامبر در چنین خطری، در معرض چنین خطر بزرگی بوده، حساب بقیه انقلاب‌ها چی میشه؟ یعنی انقلاب ما یکی از فرزندان انقلاب پیغمبر در طول تاریخ، یکی از بذرهایی است که از اون گلستان رویده. وقتی اون انقلاب در چنین خطری بوده، تکلیف انقلاب ما روشنه. انقلابی که پیامبر بالا سرش بوده، حضرت فاطمه بعد از پیامبر عملاً رهبر مقاومت، رهبر یک جنبش مقاومت هم، رهبریشو به عهده میگیره. یک جنبش مقاومتی که میخواد دو کار رو همزمان بکنه. یکی ساختار حاکمیت و انقلاب بعد از پیغمبر رو در هم نشکنه. دومی که در این حال جلوی تغییر مسیر این سیستم و نظام رو بگیره. یک معجزه است. یعنی یک زن در یک شرایطی که خفقان ایجاد شده، ایشون میخواد کاری بکنه که یه نظام در این حال که نشکنه و اصولش، چارچوب و ساختارش حفظ بشه، در این حال میخواد یک تنه جلوی انحراف افکار عمومی رو بگیره، مسیر رو عوض کنه، اصلاحات اساسی انجام بده. معترض، انقلابی، فریادگر و سازش ناپذیر اعتراض میکنه و هزینه‌شو میپردازه. خطاب به اصحاب پیغمبر، خطاب به مجاهدین، خطاب به آدمای خیلی بزرگی که ما مدیون اوناییم، ما مدیون زحمات اصحاب پیغمبریم. همش هر کس به هر میزانی که در رکاب پیغمبر تلاش کرده، ما مدیون زحماتش هستیم، مدیون همه اونایی که جهاد کردن در رکاب پیغمبر، شهید شدن، جانباز شدن، خانواده‌هاشون رو از دست دادن، اموالشون رو از دست دادن، خونه ها و بازار و مغازه‌شون رو رها کردن، مزارعشون رو از مکه آمدن به مدینه، و اونایی که تو مدینه به اونا پناه دادن و هرچه داشتن با اونا نصف کردن. ما و میلیون ها مسلمانی که در طول تاریخ این مسیر رو طی کنه، ما مدیون اصحاب پیامبریم. همشون مدیون مهاجرین و انصاریم، مدیون اون مردان و زنان بزرگی. همونطور که بعد از ما هر کس از این میوه بچینه، مدیون شهدای ما هست. همین بچه هایی که بین ما بودن و شهید شدن، مدیون اینا هستن. اون روایتی که از پیامبر نقل شده که از شهید ینمو عملو، شهید بعد از شهادتش هم عملش تو دنیا زنده است و نمو میکنه، در حال نمو و رشده. هر کس تا آخر از محصولات اون نهضت استفاده بکنه و هر عمل صالحی که تا پایان تاریخ صورت بگیره، در پاداش اون عمل صالح شهدا شریکن. چون اگه اینا شهید نمی شدن، اون فضا و بستر برای فداکاری‌ها، برای تربیت و پرورش آدم‌های بزرگ بعدی پیش نمی آمد. هر عمل صالحی که الان شماها انجام بدین در پاداش شما مجاهدین صدر اسلام شریکن، چون اگه فداکاری های اونا نبود اسلام به دست شما و ما نمی رسید. در این حال همین آدمای به این بزرگی، آدمایی که ما مدیونشون هستیم، حضرت فاطمه چون شاخصها و معیارهای بالاتری رو میبینه و شاغوله، خطاب به همین اصحاب پیغمبر، خطاب به مؤمنین، ببینید چی میگن. میفرمان که کیفه بکن و انا تؤفکون و هیهات منکم، چتون میشه قد خلفتموه وراء ظهورکم ارغبتن انه تريدون ام بغیرهی تحکمون. شما آیا همه اون معیارها رو پشت سر انداختید، زیر پا گذاشتید بعد از پیغمبر، رو برگردوندید از همه چیز، دیگه قرآن رو به داوری قبول ندارید برای تشخیص تفاوتها؟ ما هذه القمیزة و السنه، این سستی و سهلنگاری چیست؟ برای چی؟ چرا اینقدر بی عزم؟ کون آرمانگرایی و حس تکلیف شناسی شما؟ چرت میزنید؟ نهضت تمام شد، پیامبر رفت و قصه به آخر رسید، پایین آمدیم دروغ بود، همه اون حرفا دروغ بود، تمام شد. بعد میفرمان این تعبیر از زهرا که سست شدن و وادادن، اینی که خواستم عرض کنم آسیب شناسی همه انقلابات از جمله ما، یعنی همین درست همین دوره ما و شما همین الان، وادادن بعد از یک دوره انقلابیگری، تن پرور شدن، خو گرفتن به وضع موجود، راحت طلب شدن، سر سفره انقلاب نشستن بعد از یه دوره‌ای که دوره فداکاری بود. حضرت زهرا سلام الله علیها میگن بدترین خطری که گریبان انقلاب‌های بزرگ الهی رو میگیره، آفت انقلاب‌ها، این قعود بعد از قیامه که با عنوان واقع بینی توجیه میشه. آقا شرایط عوض شده دیگه، حالا حتی یه مقدارش طبیعیه، پیر میشیم دیگه، وقتی پیر میشیم و چربی و پی هر شبت که اضافه میشه به ما و اینا، طبیعتاً اون روح انقلابیگری و ضد محافظه‌کاری 30 سال پیش ما هیچ کدومون نداریم. 20 سال پیشو یه مقدارش طبیعی است، اما یه مقدار غیر طبیعی داره که حضرت زهرا اونجا تعبیرشون اینه، میفرمان فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد. خیلی تعبیر قشنگیه، لعب بعد الجد، بازی کردن و به بازی گرفتن بعد از یه دوره‌ای که همه ما سر یه حرفا جدی بودیم، شوخی بعد از جدی. فرمودن چه زشت است به شوخی گرفتن اون چه که روزی جدی بود. خیلی تعبیر قشنگی، چه قبیح است، چه سبک وادادن بعد از اون همه جهاد، چه وقیحانه است شوخی و بازی بعد از جدی. یعنی خیلی جدی شروع کردیم، خیلی جدی فداکاری شد، مایه گذاری شد، حالا وسط کار همونا رو دارید به بازی میگیرید. قبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، قبحا لقرع الصفات و صدع القنات و لختل الآراء و زلل الاهواء. چه زشت است همه دستاوردها را زمین گذاشتن، گوهری را که با آن سختی تا به اینجا آوردیم به سنگ خارا زدن. چه بد زنگ زدن سلاح ها، بی اثر شدن و بی خاصیت شدن ها. چقدر بده که مجاهدینی که اون کارهای بزرگ رو کردن یک دهه دو دهه پیش اینقدر بد بی بخار بشن. و چه زشت از پس گرفتن شعارها و باطل شدن اندیشه ها، از دست دادن اون انگیزه ها، احوا و آرا. یعنی مواظب باشه، تازه به همه مردم فقط نیست، به طور خاص به عرض کردم انقلابیون، به شهید داده ها هشدار از فاطمه است، به اصحاب، به انصار و مهاجرین، به جبهه رفته ها، شلاق خورده ها، همه اون انقلابیون و فداکاران که خیلی هاشون هم خانواده شهید بودن و سابقه جبهه داشتن رو اینها، با اونا فاطمه سلام الله علیها اینجوری حرف میزنه. و بعدم در جای دیگری خطاب به علی سلام الله علیه میگن که خیلی تعبیرم، یک بیعت تا سرحد شهادت، بیعت تا مرگ. از فاطمه میگن که، خطاب به علی، که روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا یا ابوالحسن، جان من فدیه تو، فدیه این راه، با تو هستم تا آخر راه، هر چه میشود بشود، من فدای راه تو و روح بزرگ تو. این عباراتی که فاطمه به علی میگه. بعد توضیح میدن باز که ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک، با تو هستم در هر شرایطی. اگر در موقعیت سخت باشی، شر اینجا به معنی سختیه نه به معنی بدی، در موقعیت سخت باشی کنت معک، در کنار تو هستم. و ان کنت فی خیر، در موقعیت ظاهرا خوبی باشی کنت معک. برای من هیچ تفاوت نمی کنه که اوضاع چجوریه، به لحاظ محاسبات مادی و قدرت و ثروت و امکانات و اینا هیچ برام فرق نمی کنه. نه برای که شوهرمی، برای که این پرچم امروز دست توست. این خیلی تعبیر زیباییه که در اون دوره که میگن در این همه کوتاه میان فاطمه سلام الله علیها میفرماد که ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک، که بیعت تمام عیار. این یک بعد از فاطمه است. یه بعدش هم در کنارش همین زنی که در خط مقدم سیاست و مبارزه است، در این حال احترام قائل شدن برای کار خانه و خانواده. هیچ وقت فاطمه کار خانواده رو بی اهمیت ندونسته، هیچ وقت اجازه نداده به کار خانه و خانواده توهین بشه. یه وقتی تو روایت داره پیامبر دیدن صبحی اومدن خونه، اول از فاطمه سلام الله علیها رو بپرسن و علی رو، دیدن از فاطمه خسته است، پرسیدن چه میکنی؟ چته؟ حالت خوب نیست؟ فاطمه گفت دیشب تا صبح گندم آرد میکردم و دستم برم کرده و علی هم تا صبح بچه داری میکرد. اینم خانه‌ای که بر اساس عشق و همکاری اداره میشه و در این حال پایگاه بزرگترین جهاد سیاسی تاریخ، هم جهاد از نوع مردانش و هم از نوع زنانش. من حالا از این عبارت میخوام استفاده بکنم یکی دو تا نکته خدمتتون عرض بکنم، به نظرم نکات مهمیه، هم از باب روش شناسی از روش مبارزه از فاطمه، روش تعاملش هم با مسئولیت خانواده هم با مسئولیتش در برابر جامعه، روش شناسی در مبارزات اجتماعی و پروژه اصلاح اجتماعی استفاده بکنم، و بعد حالا اگه فرصت کنیم و طول نکشه جلسه یک گریزی بزنم به مسئله یک مسئله مهم اجتماعی مربوط به زن و خانواده، و یه الهامی بگیرم از همین روایت دوم از حضرت فاطمه در باب مناسبات وضعیت فعلی خودمون. اونی که مربوط به روش شناسی برای تحولات اجتماعی است، نه فقط حالا مبارزات سیاسی، هر نوع مبارزات اجتماعی، اصلاحات اجتماعی، اون نکته اینه که ما دو نوع مواجهه داریم با مشکلات و واقعیت‌های اجتماعی. یعنی اینا معموله همه جا، هر دوش هم اشکالاتی داره. یک برخورد تمام محافظه‌کارانه است با مشکلات و پدیده‌های اجتماعی که با اسم واقع‌بینی توجیه میشه. این که من میگم هم شمول داره تو مسائل سیاسی، هم شمول داره تو مسائل حتی خانواده، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، حتی تربیت، مسائل فردی، و به این جهت درس کردن به روش شناسی مربوط میشه. یک روش اینه که ما وقتی با یک پدیده، یک مشکل، یک واقعیتی روبرو میشیم، برخورد تمام محافظه‌کارانه با مسئله بکنیم. تو دنیا هم توی بحث‌های آکادمیک هم همینجوری صورت بندی شده، یعنی محافظه‌کاری رو مستند کردن به واقع بینی. کنسرواتیسم به قول آقایون مستند شده به نوعی رئالیسم. یعنی شما هر جا از محافظه‌کاران جهان، احزاب محافظه‌کار، جنای محافظه‌کار که به طور ماهوی ضد مفهوم انقلاب هستند، نه انقلاب خاص، اساساً با مفهوم انقلاب به طور فلسفی مخالفند، استدلالشون برمیگرده سرنخش به مسئله واقع‌بینی. کنسرواتیسم بر اساس رئالیسم به اصطلاح، یعنی یک قیاسی شکل میدن، میگن الف، پدیده الف یک واقعیت اجتماعی است، این صغرای قضیه. کبراش هم این که واقعیات اجتماعی را باید به رسمیت شناخت. بعد نتیجه میگن پس الف را باید به رسمیت شناخت. بعد میگیم به چه معنا؟ میگن به رسمیت شناخت به این معنا که در برابر الف باید تسلیم بود. این یک نگاه، یک روش برای برخورد با مسائل. واقعیت داشتن و واقعی بودن تو این تفکر مساوی میشه با خوب بودن، حتمی بودن، درست بودن، اجتناب ناپذیر بودن، و واقع بین بودن توی تفکر مساوی میشه با توجیهگر بودن، تسلیم طلبی و بیعملی، در خدمت وضع حاضر بودن، باید و نبایدها رو نفی کردن، چون هر جا باید و نبایده یعنی تغییر، اونا که ضد تغییرن ضد باید و نبایدن. ولذا شما ببینید تو این دیدگاه ها ایدئولوژی ها رو، چه دینی چه غیر دینی، چون توش باید و نباید هست، شدیدن باش مخالفن، یعنی یک موضع شدید و رادیکال ضد ایدئولوژی دارن، چون ایدئولوژی حاوی باید و نبایده، باید و نباید دعوت به تغییره، گاهی هم تغییرات اساسی. این دیدگاه ارزش ها رو ایدئالیستی میدونن، باید و نباید ها رو مسخره میکنن چون ناظر به تغییره، و تحولات اساسی رو غیر ممکن میدونن، گاهی هم مضر میدونن. این روش خیلی رایجه، چون به درد یعنی مناسب با تنبلی ها هم هست، به درد تنبلا هم میخوره. با جست واقع گرایی، با جست عقلانیت میان جلو، عملا پلیدی ها رو توجیه میکنن و به رسمیت میشناسن، آرمان گرایی رو تحلیل میکنن به معنای به جنگ واقعیت رفتن. مثلا میگه آقا وجود اسرائیل واقعیت، وجود اعتیاد به مواد مخدر، پدیده اعتیاد یا قاچاق یک واقعیت، انحرافات جنسی واقعیت، رباخاری یک واقعیت، هر شود که استعمار و اشغالگری واقعیت، عقب‌ماندگی بعضی از ملت‌ها یک واقعیت. خیلی خوب، بعد چی؟ بعد میگن خب باید واقع‌بین باشیم. واقع‌بین باشیم به چه معنا؟ واقع‌بین باشیم به این معنا که با این واقعیت کنار بیاد، اینا رو بپذیر. مخالفت با این رئالیته یک نوع خیال پرستی، آرمانگرایی و افراطی‌گری است. این تفکر شما تو مسائل سیاسی شنیدید، تو مسائل اجتماعی مثلا میگن آقا وضعیت مناسبات دختر و پسر و مفاسد جنسی و فلان اینجوری، خب این واقعیته، واقع‌بین باشه، به رسمیت بشناسه. کم کم این حرف اصله، ای که این ناواقعیته درسته، این که باید واقع‌بین باشی درسته، اما کم کم ازش نتیجه گرفته میشه چی؟ مشروع دانستن همه پلیدی ها و زشتی ها. چون به رسمیت بشناس به معنای مشروعیت براش قائل باش میشه عملا، یعنی ما مسئولیتی نداریم، کاری اضافی نباید کرد، به جنگ واقعیت نباید رفت. به اسم عقلانیت، به اسم هر شود که با تعابیر مختلف اینا توجیه میشه. مبارزه با اینها، میگن آقا اینا سنت های تاریخی اجتماعی هن، اینا طبیعت بشره، طبیعت انسان رو به رسمیت بشناس، همینه که هست، همینه که هست، و همین سنت ها غلط یا درست همینا هن که شیرازه اجتماع رو حفظ کردن، همینا هن که تا به حال تاریخ رو پیش آوردن. واقعیت هرچی فشارش بدی، به جنگش بری، سر به دیوار بکوبی، دوباره به طبیعت خودشون بر میگردن، حالت فنری دارن، تو صورت خودت میخوره. دنبال تغییر و اصلاح و انقلاب و اینها نباشید. و انقلاب ها یه تبی دارن، بعد این تبشون که میخوابه سر عقل میان، دوباره اوضاع همونه که بود. بنابراین زور زیادی نزنید، سنت ها رو خراب نکنید، به سمت هرج و مرج نرید، بی خودی هزینه ای وسط ندید. این یک تفکره. در انقلاب، قبل از انقلاب، این تفکر به شدت رایج بود، در حوزه هم بود، در دانشگاه و بین روشنفکر هم بود، بین علما هم بود، ولذا اصلا سیاست و روش امام رو قبول نداشتن. اصلا مگه میشه؟ بعد میگفتن این هزینه هایی که پرداخت میشه کی جوابشو میده؟ یادم یه وقتی زمانم جنگ بعد از عملیات رمضان بود، که بود سال 61 و 2 بود، خیبر بود، اینا گفتن بعضی از آقایون پیغام دادن به امام که جواب این خونا رو کی میده، اینا که شهید میشن و فلان و اینا. شنیدم اینجوری نقل شد که امام جواب دادن که جواب این خونا رو همون کسی میده که جواب خونهایی رو خواهد داد که در صفین و بدر و احد ریخت، جواب اینا رو هم همونا بدن، چون ما غیر از این چی که اونا گفتن چیزی نگفتیم، ما جز راهی که اونا خواستن برن راهی نرفتیم و چیزی جز هزینه‌ای که اونا دادن ما هیچ کاری نکردیم. اگه اونا هزینه دادن اینجا هم باید بدیم ما. جواب این خونه رو همونا، همون کسی که جواب اون خونه رو میده، جواب این خونه رو میده. چون تو اون تفکر عیبی نداره که شاه باشه، آمریکا حاکم باشه بر کشور، جواب اون رو لازم نیست بدن. هیچ کس اونجا نمیگه آقا جواب این وضعیت رو، جواب حاکمیت آمریکا و اسرائیل رو بر اینجا کی میده؟ هیچ کسی سوال نمیکرد که جواب این وضع رو کی میده. ولی وقتی که فداکاری میشه و یه عده‌ای طبیعتاً هزینه میدن، میپرسن جواب او هزینه ها رو کی میده. میدونیم مثل اینکه یک کسی مریض بیماره، در شرف مرگ، هیچ کس اینجا احتیاط نمیکنه که آقا یه کاری بکنی، نمیگه کی جواب این بیمار رو میده. ولی اگه اومدی بیمار رو علاج بکنی، این وسط مجبور شد حالا یه انگوشش هم قطع شد، اون وقت میگه جواب این انگشت قطع شده رو، جواب این هزینه رو کی میده، جواب هزینه بزرگتر رو کی میده؟ چرا جواب هزینه عدم اجرای عدالت و احکام رو چرا او رو کسی نمیپرسه؟ این تفکر تو مسائل مختلف هست. حالا من اینو تو مسائل مناسبات اجتماعی هم میخوام مطرح کنم، اگر فرصت بشه به اونجا میرسم. الان این یک تفکر در برابر این دیدگاه، یک تفکر افراطی ساده لوحانه دیگری است که درست نقطه مقابل اینا هم. اون گرایش و روش، روشی است که از منظر ایدئالیستی محض به تاریخ و به جامعه و به انسان نگاه میکنه، تو خواب حرف میزنه، به اخلاق اجتماعی، اقتصاد، روابط سیاسی، مناسبات حقوقی و همه اینا نگاه های ساده اندیشانه و قشری داره. فکر میکنه که همه واقعیات و همینطور قوانین حاکم بر واقعیات، همه اینا میشه تغییر داد، اونم یه شبه. اینم یک انقلابیون متوهم، انقلابیون قشری. هر نوع انعطاف در برابر بعضی واقعیات اجتماعی فرهنگی از نظر اینها نوعی استحاله و ارتجاع و سازشکاری و ایناست. اینم این روشه، یه نوع روش شناسی برای مبارزه که همه چیز و همه کس رو باید از ریشه زد. تو این تفکر چرا؟ برای که از این منظر همه چیز از ریشه خرابه و همه چیز از ریشه درست شدنیست، اونم به دست ما. بنابراین همه چیز و همه کس رو میشه از بیخ زد. این هم یک گرایش، یک تفکره که حتی طرفداران کمتری داره، اما بالاخره مؤثرم. در طول تاریخ این جریان هم بودم و هستم. تو همه قلمروها اینا فکر میکنن میشه به روش جهش، موتاسیون، با تفره به قول حکما پیش رفت. و تفره هم ممکنه و هم لازمه. سیر طبیعی وقایع تاریخی و انسانی رو متوجه نمیشن. این هم یک اشتباه. غالبا ایده‌هاشون ضد واقعیت موجوده، اما بهتر از واقعیت موجود نیست. یعنی حتی اگر فرضاً موفق بشن و ممکن باشه اونی که میگن اتفاق بیفته، یه چیزی میشه شبیه همین واقعیت‌های موجود، از آب در میاد با یه مختصر تفاوت صوری و شکلی. علتش هم روشنه. علتش اینه که هر کسی و هر انقلابی که جامعه را، قانون جامعه رو نشناسه، سنت تاریخ رو نشناسه، به طبیعت بشر احترام نگذاره، رسم جهان رو نفهمه، یعنی سنت خدا رو در واقع نشناسه، قواعد علی رو انکار بکنه، حالا چه قواعد علی طبیعی و مادی، چه قواعد علی ماورای طبیعی، چون اونم قواعد علی هن. فرق مادیونم با الهیونم هم همینه که مادیون عاقل، عقلاء مادی قوانین علی مادی رو میپذیرن، قوانین علی ماورای طبیعی رو قبول ندارن. ولی یک انسان متعلق بالاتر از قوانین علی طبیعی که اونا رو میپذیره و قبول میکنه، دو تا چهار تا رو قبول میکنه، فراتر از او قوانین علی ماورای طبیعی هم قبول داره. اما این نوع انقلابیون، شبه انقلابیون، در واقع انقلابی نماها کسانی هستند که سنت خدا رو نمیشناسن و کار اینا میشه شبیه شلاق زدن به امواج دریا. یعنی اینا کسانی هم که در طول تاریخ آب در هاون میکوبن، خودشون رو خسته میکنن، بقیه رو هم میخندونن. این نوع آرمانگرایی واقعا در طول تاریخ باعث، نه فقط باعث لبخند و هزار شده همیشه، بلکه انقلاب ها رو عملا عقب انداخته. چون وقتی شما جلوتر از انقلاب حرکت بکنی، جلوتر از اقتضاء یک انقلاب حرکت بکنی، ظاهرش اینه که سرعت انقلاب بیشتر شده، اما در واقع انقلاب رو عقب میندازید. تو پیچ بعدی یه اتفاق خواهد افتاد. پیچ بعدی پنچر میکنی، واقعا همه رقبا عقب میفتی. اینم یک اشتباه که سر به دیوار کوبیدنه و اینا. این تفکرم، اینم یک منظریه که توجه نداره که برای هر تحول اجتماعی باید آمادگی اجتماعی ایجاد کرد. اگر مقدمات منطقی طی نشه، این آمادگی و این درک در جامعه به وجود نیاد، بسا که خود اون جامعه جلوی تحول میسته. وقتی ظرفیت سازی نشد و شما فراتر از ظرفیت کاری رو خواستی بکنی، خود اونه که تو میخوای براش کار بکنی، اون تو رو پس بزنه. میره بهش توجه گاهی نداره. خود یک جامعه گاهی ممکنه در برابر جهش های انقلابی مقاومت بکنه، و لذا اگر دنبال تحولات بزرگ اجتماعی باشیم، در چند دقیقه شکست خوریم. و همین حقیقته که امیرالمومنین اشاره دارن تو بعضی روایات که ازشون نقل شده، مثل این تعبیر که گاهی بعضی حقایق هست که تا زمانش نرسه اعمال شدنی، حتی اعلام شدنی نیست، میوهی قبل از رسیدنش نباید چیده بشه. زمانشناسی در مبارزه، زمانشناسی در اصلاحات اجتماعی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، اینا بسیار اصل مهمیه. هر کاری زمانی دارد، یعنی نه قبل و نه بعد. اگه زودتر یا دیرتر وارد او عمل بشی، در هر دو صورت ضربه میخوری. این زمانشناسی تو مبارزه خیلی مسئله مهمه. و همین حقیقته که اگر یک انقلابی نفهمه، در معرض دیکتاتور شدن قرار میگیره. یک شباهت سوری در بعضی مقاطع هست بین انقلابی و دیکتاتور. از این جهت شباهت سوری است که هم دیکتاتور و هم انقلابی در برابر بعضی تمایلات جامعه میستن، و لذا بعضیا ممکنه بین انقلابی و دیکتاتور اشتباه کنن، ولی اینا دو چیز متفاوتن. شباهت سوری نباید ما رو فریب بده. انقلابی و دیکتاتور با بعضی تمایلات حاکم بر جامعه مواجهه میکنند، ولی انقلابی پیشاپیش مردمه و دیکتاتور در برابر مردم. پیامبران الهی و تو سیره مبارزاتی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا به دقت این مسئله دیده میشه. حالا من روایاتی اینجا یادداشت کردم، فرصت نیست اونها رو دیگه عرض بکنم. پیامبران و مصلحین الهی همه علیه واقعیات بد جامعه قیام کردند، به رسمیت نشناختند. با ارزش‌های غلط و کهنه جامعه خودشون در افتادن، ولی هیچ وقت از جامعه بیگانه نشدن و هیچ وقت دیکتاتوری نکردن، حتی اگر به اکثریت جامعه معترض بودن. برای اینکه ایمان که ابزار اصلی انبیاست، راهش از دیکتاتوری جداست. اسلام در برابر واقعیت‌های غلط اجتماعی ایستاد، در برابر بت‌پرستی، فحشا، ربا، روابط ناسالم اقتصادی و اجتماعی وارد یک نبرد فراگیر تاریخی مادام العمر شدن انبیا و اولیا و اهل بیت سلام الله علیهم. هیچ کدوم شما نمی‌بینید توی روایات از اینا بگن که حالا اوضاع اینجوریه دیگه، حالا که هست بذار باشه. هیچ وقتی همچین چیزی نیست. سازش نکردن، اما یه چیزی رو همیشه گفتن، و که ببینیم الان تو این شرایط وظیفه ما الان چیست، امکانات ما الان چقدره، ظرفیت جامعه الان چقدره، اکنون چه باید کرد یا چه نباید کرد. ولی هیچ وقت نگفتن که کاری نباید کرد. این تفاوت خط اهل بیت، خط فاطمه سلام الله علیها با او دو جریانی که عرض کردم، جریان رئالیست افراطی و ایدئالیست افراطی. انبیا با ابزار دیکتاتورها با جامعه منحط حتی سخن نگفتن، با روش معلمها با جامعه حرف زدن. پیامبر با عقاید غلط، اخلاق فاسد، اقتصاد ظالمانه حتما در افتاد، منتها شیب جامعه رو در نظر گرفت، طبیعت واقعیت‌ها رو ندیده نگرفت. پیامبر اکرم می‌دونستن که تربیت، تحول و تغییر زمان می‌بره، اما حتی یک لحظه هم نباید از دست داد، حتی یک لحظه در برابر واقعیات تسلیم نشدن، اما شیب رو لحاظ کردن. شما ببینید سیر نزول احکام شرع در زمان پیامبر چقدر با ظرفیت‌های اجتماعی تناسب داشته. در یه مراحل پیامبر فقط از توحید حرف زدن با مردم، بعد از یه مدتی تأکید رو معاد شروع میشه، بعد از یه مدتی راجع به اخلاق اجتماعی بحث میشه، بعد از یه مدتی نماز واجب میشه دو رکعتی، بعد از یه مدتی نمازهای بیشتر به این شکل فعلی کم کم تشریع میشه، بعد از یه مدتی مشروب حرام میشه، بعد ربا حرام میشه، بعد حجاب واجب میشه. این یعنی چی؟ معنیش اینه که آیا اون اول حجاب لازم نبود یا ربا اینقدر حرام نبود کم کم اینقدر حرام شد؟ نه، معنیش طبقه بندی ارزش ها، اولویت بندی، اهم و مهم کردن مسائل و دیدن ظرفیت جامعه است. معنیش اینه که اول من تا اصل توحید رو توی وارد دل مردم نکنم، نمیتونم با اینا از شریعت حرف بزنم، اول باید گاردشون باز بشه. این تفاوت داره با هر دو روش. امیرالمومنین هم همین کارو کردن، حضرت فاطمه هم همین کارو کردن. امیرالمومنین هم بعد از پیامبر هم اعتراض کرد، فهموند خط چیه، هم در این حال همکاری کرد، برای که میخواست اصل اسلام بمونه. همکاری، من تعبیرم اینه، حضرت امیر روششون با بعد از پیغمبر با حاکمیت روش همکاری انتقادی، نه درگیر شدن و به دلایلی که خودشون تو نهج البلاغه بارها گفتن، نه سکوت کردن و توجیه کردن، همکاری اما در نهایت با موضع انتقادی. این یک نکته. یه نکته دیگه اینه که اگر کسانی واقعا واقع بینن، حالا با اون دسته دیگه دارم عرض میکنم، با اون دسته اول، کسانی که جلوی تغییر و انقلابیگری میخوان وایستن با شعار واقع بینی، آقا اینقدر حالا عجله نکنید، حالا لازم نیست همه چیز درست بکنید، حالا یکم وایستید، هزار سال گذشته، هزار سال دیگه هم بگذره. اینا که اینجوری حرف میزنن و معمولا استناد به واقع بینی میکنن، به یک نکته توجه نمیکنن که اگر شما حقیقتا واقع بین هستید، در رأس واقعیت ها هم اینه که بسیاری از این واقعیت ها تغییر کرده، واقعیت ها قابل تغییرن، این هم یه واقعیتیه. انقلاب های بزرگ در تاریخ هم این هم واقعیتن. شما چطور بخشی از واقعیت ها رو میبینید؟ خب بخشیش هم ببینید، این هم واقعیته. تحولات بزرگی که در تاریخ به دست انبیا و اولیا به وجود آمده که واقع بینان اون دوران میگفتن آقا این کارا رو نکنین نمیشه، خود این تحولات بزرگ هم جز واقعیت‌های بزرگ تاریخه. چرا این دسته از واقعیت‌ها رو نمی‌بینیم؟ پس یک واقعیت بزرگ دیگر هم این است که میتوان واقعیت را تغییر داد. اینم یک واقعیت. تغییرات اساسی هم میشه داد. اینجا هم واقع‌بین باشید. خود تغییر، خود امکان تغییر دادن جامعه به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی هم یک واقعیت خودش، بلکه بزرگترین واقعیته. بنابراین کسانی که واقع بینند باید موفقیت انبیا و اولیاء خدا در طول تاریخ رو هم به عنوان یک واقعیت بزرگ ببینن که چطور در یک پروژه حکیمانه و انقلابی اونا توانستن ظرف چند دهه یک جامعه رو به کلی زیر رو بکنن. جامعه منحط عقب مونده جزیره العرب ظرف فقط 50 60 سال تبدیل شد به اساسا یک امت دیگری، جامعه دیگری، و بعد از کمتر از 200 سال شد قدرت اول جهان به لحاظ نظامی اقتصادی، و بعد از 300 و اندی سال شد قدرت اول علمی و فرهنگی جهان. خب اینم واقعیته. پس اگر کسانی میگن آقا میشه ابر قدرت ها رو از بین برد، اینا میشه اینا نباشن، یه وقتی میشه جهان بدون صهیونیسم، میشه جهان بدون استعمار، اینم یه واقعیته، هم یه پشتوانه واقع بینانه داره. مگه کارهایی که تا الان شد تو این 30 سال واقع بینان نمیگفتن که امکان نداره این اتفاقا بیفته؟ خب دیدیم که شد. خب این واقعیت این 30 سال هم ببینن واقع بینان و بعد نتیجه بگیرن که 30 سال دیگه میشه اتفاقای خیلی بزرگتری بیفته تو جهان، میشه گفتمان حاکم بر جهان کلن تغییر کنه. اینم یه واقعیتی، چنان که قبلا شده. مسیر تاریخ رو میشه تغییر داد. انقلابهای بزرگ انسانی واقعیت بزرگن و به تعبیری که یه وقتی مرحوم شریعتی قبل از انقلاب به کار برد، حالا همین ایام هم سالگردشه، تعبیر خیلی قشنگی همون موقع به کار برد در برابر همین دو جریان ایشونن که تئوریزش کرد، که انقلاب انبیا، تعبیرش این بود که انقلاب انبیا به نحوی است که نه رئالیستی محض نه ایدئالیستی محض، بلکه رئالیسم رو در خدمت ایدئالیسم قرار میده. خیلی تعبیر قشنگی، رئالیسم رو در خدمت ایدئالیسم قرار میده، یعنی واقع بینی رو در خدمت تغییر انقلابی در جامعه قرار بده. یک انقلابی واقع بین میتونه اوضاع رو عوض کنه، زمینه ها رو، بسترها و امکانات رو، ظرفیت ها رو، مردم رو درست بشناسه، در این حال یک انقلابی حرفه‌ای باشه، نه محافظه‌کار واقع‌گرا، نه رادیکال انقلابی نما، و یک ساعت به فکر تسلیم شدن در برابر وضع موجود و توجیهگری نباشه، مدام در فکر تغییر باشه، در این حال به قانون تغییر توجه داشته باشه. و این سر پیروزی است و میشه. اینم یک نکته که در سنت مبارزاتی امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما کاملا واضحه که این واقعیت که میشود بسیاری از واقعیت‌ها رو تغییر داد به شرطی که هزینه‌شو بپردازیم، یه واقعیت. دوم، یک واقعیت دیگه اینه که بعضی از واقعیات رو نمیشود از اساس و به سرعت تغییر داد. و واقعیت سوم اینه که بعضی واقعیات بعد از اینکه تغییر کردن دوباره قابل بازگشت به قبلن اگر حفاظت نشن. این فرمول که حالا این عرض کردم، نکته بعدی رو عرض بکنم، این فرمول همه جا صدق میکنه. هر جایی که صحبت از تغییر و تحول و تربیت و اصلاح و انقلاب اجتماعی است یا اصلاح حتی فردی است، حتی در خانواده، این صدق میکنه. فقط تو مبارزات سیاسی نیست. اون بخش دوم عرایزم که با این نتیجه میگیرم، استفاده از همین روش حد وسط واقع بینانه و در این حال به فکر تغییر بودن و اصلاح بودن در مسائل مربوط به مناسبات اجتماعی و خانوادگی است. حالا همش تو بحث مبارزه سیاسی نیست، به یک مشکل اجتماعی که ببینیم تو این مشکل اجتماعیمون که عبارت از مسائل مناسبات خانواده، مناسبات مسائل مربوط به جوانان، مناسبات جنسی، رابطه دختر و پسر و مسائل حاشیه‌ایش مثل حجاب و اینجور مسائل، این به عنوان یک نمونه. حالا ما یه وقت داریم راجع به اصل انقلاب صحبت می‌کنیم، یه بار راجع به مدیریت جامعه الان با این وضعیت چه باید کرد، که باز به نظر من همین روش شناسی به درد این مسئله هم می‌خوره. باز اینجا هم دو تا راه مطرحه. ما الان بالاخره با یه سری مسائلی تو جامعه، حالا من نمی‌خوام اسمش رو بحران بذارم، بعضیا میگن بحران جنسی، چون بالاخره حدود 15 میلیون جوان در سن ازدواج تو کشوره که یک شرایط واقعا خاصی داریم ما. سن ازدواج رفته بالا، رسانه‌هایی هم که تهییج جنسی میکنن به شدت خب مشغول کارن و در تاریخ نه فقط ایران، در تاریخ بشر هیچ وقت اینجوری نبوده که رسانه‌ها تو دست و بال مردم هر شبت که فرهنگ‌های جنسی خاصی رو ترویج بکنن. مجموعاً نمیخوام من اسمش بذارم بحران جنسی، ولی یک معضل و مشکل بزرگ جنسی الان جامعه ما گرفتارش. یه جور خودش رو سر مسئله حجاب نشون میده، یه جور خودش رو سر مسئله آمار طلاق نشون میده، یه جور خودش رو سر مسئله ازدواج‌های دیر شده نشون میده. بالاخره یه جامعه 70 میلیونی که نزدیک حداقل 15 میلیون نفر در سن ازدواجن که چند میلیون نفرشون ازدواج‌های دیر شده دارن، این اصلا بالاخره یه بحرانیه تو جامعه. با همین مسئله هم به عنوان نمونه من حالا با اتکا به همون روش شناسی مقام عرض می‌کنم، با دو جور برخورد میشه کرد و یک روش سومی باید بهش اندیشید که مسئله حل شه. چون ما الان مسئله رو حل نکردیم، همینطوری داریم تحملش میکنیم. شما تو خیابون که میرید مسئله حجاب الان در چه وضعیه در ام القرای جهان اسلام؟ مسئله رسانه‌هایی که مفاسد جنسی دارن ترویج میکنن چقدره؟ نفوذشون چقدره تو جامعه؟ حالا آماری که بنده شنیدم گفتن حتی بیشترین رجوع به اینترنت حتی تو دانشگاه‌ها تا جایی که بتونن به همین سایت‌های جنسی و پورنو و سکس و اینجور مسائل. البته در تمام دنیا ظاهرا اینجوریه، مخصوص ایران نیست. همه جای دنیا بیشترین مراجعه به اینترنت به همین دلیله. ولی حالا تو ایران هم اینجوریه. ما الان با این مسئله مشکل مناسبات دختر و پسر و حجاب و مسائل جنسی و ازدواج‌ها و طلاق‌ها و اینا، اینجا هم دقیقاً دو جور میتونیم عمل بکنیم. یعنی دو جور عمل میشه و جور نحو سومی میشه عمل کرد. یکی محافظه‌کارانه تن بدیم به همین اوضاع، آقا هر چی میشه بذار بشه. طبیعت بشر دیگه، جلوی این پدیده، جلوی این واقعیت، جلوی این نیاز کلا اصلا نباید هیچ مقاومت کرد، نباید برنامه‌ریزی کرد، نباید تلاش کرد، نباید امید بست، نباید قانون نوشت. قانونتون همه رو زمین میمونه، هر جا دست به هر عملی بزنید مذبوحانه است، موقتی است، به نتیجه نمیرسیم. این یه روش که خیلی هم رایجه، ظاهرش هم بشر دوستانه و احترام به جوانان و آقا آزادن، حق انتخاب دارن، بذار هر کار میخوام بکنن. اینا این روش ما میدونیم به کجا میرسه. این روش 50 سال دیگه به همون جایی میرسه که امروز در غرب رسیده، یعنی فروپاشی خانواده، فروپاشی اخلاق، این میرسه به اونجا. اصلا اخلاق رو از حزم رابع هم گذروندن در بعضی از کشورها. راه دوم که باز یه عده‌ای میریم، راه برخوردهای ایدئالیستی با مسئله است، یعنی ندیدن واقعیتی به نام 20 میلیون جوان با انگیزه و نیروی جنسی، در حالی که راه حل‌های اسلامی یعنی ازدواج‌های زودهنگام هم براشون ممکن نیست و راه حل‌های دیگه‌ای که اسلام گذاشته برای مسئله، که من نمی‌دونم چرا این مسائل رو شبش حرف نمی‌زنیم. عملاً دارن سوء استفاده می‌کنن از این مسائل ولی کسی راجع به اینا حرف نمی‌زنه. یعنی عملا غیر از حالا اونایی که مسائل زنا و روابط نامشروع هست، عملا سوء استفاده از ازدواج موقت و متعه و چند همسری و اینا تو جامعه ما هست، سوء استفاده از قوانین اسلامی. ولی روش درست استفاده از اینا و اینکه اینا واقعا داروی چه دردی هست، اینا برای کجا تعبیه شده بودن، این رو کسی با کسی حرف نمیزنه. این هم یکی از معضلات بد تو جامعه ما، حالت دوگانگی. مثلا زبان جامعه ما با رفتارش خیلی تفاوت داره. این مربوط به الان هم نیست، همیشه همینطور بودیم. یه ادبیات خیلی بهداشتی، مؤدبانه، مذهبی اخی با هم حرف میزنیم، یه مرتبه میبینید توی جامعه میبینید چه خبره، یه خبر داخل خوابگاه ها توی جامعه خبرهایی که میاد شروع کرد، اصلا بعضی آدم باور نمیکنه. یعنی چی؟ یک مشکلش به نظر من اینه که ما اونجوری که میبینیم سراغ مسائل، حل مسائل مثلا اقتصادی، مهندسی، برق، سد، آب، اونجوری نمیریم سراغ حل این مسائل، در حالی که اینا حداقل به همون اندازه دقت و برنامه‌ریزی و فکر و گفتگو و بحث و دلسوزی لازم داره. یعنی نیاز ما به برق، به این چراغ‌ها کمتر از نیاز جنسی تو جامعه اهمیت داره؟ به اون اندازه که اینجا برنامه‌ریزی و دقت و کار و محاسبه میشه، نباید توی قضیه نشست فکر کرد، برنامه‌ریزی کرد، محاسبه کرد که بابا بالاخره با چیکار بکنیم؟ چون ما بنبست شرع دینی نداریم برای بسیاری از مسائل، مشکلات اجتماعی داریم و مشکلات فرهنگی داریم و سوء استفاده از قوانین اسلام. پس یه راه هم اینه که برخورد رادیکال بکنیم و چشمامون یا ببندیم بگیم ما نمیبینیم مشکلات رو، پس نیست. راه حل اسلامی به نظر ما یه انقلاب یا اصلاح واقع بینانه است، یعنی همون تعامل و تحول توأم، چون نیاز به خانواده، کشش جنسی، خلع عاطفی، اینا چیزایی است که ندیدنش به معنای نبودنش نیست. ندیدنش به معنای نبودنش نیست. حالا شما ها که اینجا این همه متأهلین، معمولا هم متأهلین مجردا رو موعظه میکنن، آقا جون مثلا درست باش، درست بشین، هر شبت که و ای از دوران مجردی خودشون هم یادشون رفته، وقت شروع میکنن مجردها رو موعظه کردن. این یک نکته ایه که شما تو موقعیت، از موقعیتی که او در اون موقعیت قرار داره باید باش حرف بزنید. و اسلام، شریعت اسلام درست تو همون موقعیت با او حرف زده، نه از خارج موقعیت، درست تو همون موقعیت باش حرف زده. اگر انتزاعی و ذهنی صحنه رو ببینیم، با چشم بسته راجع به معضلات اجتماعی از قبیل معضلات جنسی نسخه بپیچیم و حرف بزنیم، چشمامونو ببندیم که نبینیم، بعد بگیم که ما ندیدیم پس نیست، این نتیجهش گسترش مفاسد اخلاقی خواهد بود، فروپاشی خانواده ها خواهد بود، همونطور که در بعضی جوامع داریم میبینیم، تو جامعه خودمون هم کم و بیش تو بعضی از شهرها به خصوص مثل همین تهران داریم میبینیم. اینو بدونیم، اونایی که نمیدونن، وقت اگر این کارو نکنه، این حد، این روش شناسی اسلامی به کار نره، دو تا اتفاق میفته. یکی بین طبیعت و قانون فاصله میفته، شکاف میفته، طبیعت بشر به یک سمت میره، قوانینی که ما میذاریم به یک سمت دیگه میره، بین اخلاقی که میگیم با واقعیت‌های اجتماعی اینا فاصله میفته، اینا میشن دو تا چیز کاملا بی ربط با هم، بیگانه از هم، فاصله ها میشن بیگانگی، بیگانگی میشه تضاد. و این دو روش رو ما بذاریم کنار، یکی ایدئالیسم افراطی، یکی رئالیسم افراطی، با همین دو شکلی که عرض کردم، اینو باید بذاریمش کنار در این مسئله و وارد حل مسئله بشیم به معنای واقع بینانه. لذا میبینیم که مسئولیت در دنیا هم شما اگه نگاه کنید در تاریخ غرب، مسئولیت بخشی از معضل بزرگ فروپاشی خانواده در کشورهای سکولار به خاطر انکار قبلی واقعیت‌ها و سرکوب نیازهای طبیعی در اون جوامع بود در دوره ما قبل سکولار. یعنی مثلا دوره حاکمیت فرهنگ مسیحی و زهد ریایی کاتولیکی که همه کثافتکاری‌ها می‌شد ولی با یه ادبیات خیلی بهداشتی همه حرف می‌زدن با هم و عادی میشه، تو خیابون ماشین ترمز میزنه جلوی یک دختر خانومی، سوارش میشه با هم میرن، این خیلی عادی میشه. بازم ولی زبانها بهداشتی. تو فرهنگ اسلام با نیازهای جنسی درست مثل نیاز به هوا و غذا روبرو شده شریعت اسلام، نه تحقیر کرده، نه تنجیس کرده، نه خبیث دانسته، نه تحریم کرده، و از اون طرف نه آزادی و لاابالیگری و افراطیگری و اباحه‌گری و شهوت محوری، در برابر هر دو جریان شرع اسلام ایستاده. ما باید به نظرم بکمی فکر کنیم به این مسئله، بشین برنامه‌ریزی بکنیم و ایدئالیستی جواب ندیم. ایدئالیست ها کودکانی هستن که هر چی رو نمیخوان باشه چشماشون رو میبندن. بچه ها دیدی وقتی چیز رو نمیخوان باشه چشماشون رو میبنده، دیگه فکر میکنه اون نیست، دیگه نمیبینم پس نیست. برخوردهای رئالیستی افراطی، یعنی محافظه‌کاری و مسامحه‌کاری و توجیه وضع موجود، اونم خطرناکه. و این کار متاسفانه تا به حال بیشتر این کار دوم شده. یعنی شعار این دسته هم اینه که هر چه تو جامعه هست باید باشه، هر چی که هست اجتناب ناپذیره، هر چی که هست یا بیماری نیست یا یا اگر هست بیماری لاعلاجه. شعار اونایی بود که نمیبینم پس نیست. شعار اینا هم که اکثریتن و توی 30 سال ما بیشتر به همین روش دوم هم عمل کردیم، گاهی هم به روش اول، شعار دسته دوم هم اینه که هست پس درست است. اون چی که هست هست پس باید باشد، کارش نمیشه کرد. این هر دو شعار شعار غلطیه. اینا این دسته دوم پلیدی ها و فساد ها رو توجیه میکنن، به رسمیت میشناسن، صرفا به این دلیل که چون کردن پس درسته پس میشه کرد، در مورد ارزش ها رو و پاکی ها رو میگن که چون سخته پس نباید انجام داد، چون احتیاج به برنامه ریزی و اینا داره پس نباید کرد، پس چون سخته پس محاله. آرمان خواهی هم مساویست با خیال بافی. شعار اسلامی چیه این وسط؟ من منظرم باید حاکمیت، مجلس، دولت، رسانه ها، حوزه، دانشگاه، اینا بریم به این سمت، به طور جدی به این مسئله فکر کنیم. شعار اسلام به نظرم شعار اسلامی اینه: مثل یک رئالیست چشمهات رو باز کن و مثل یک ایدئالیست مبارزه کن. این هنر بزرگه. روش انبیا و اولیا این بوده. مثل یک رئالیست واقعیات رو ببین و مثل یک ایدئالیست وارد میدان شو و آستین رو بزن بالا. فکر کن، برنامه بریز. اینا خیلی مهمه، جمع این دو تا با هم. این راه سومه و راه درست اینه، چه تو مبارزات سیاسی چه تو مبارزات اجتماعی. شریعت اسلام برای مسائل جنسی در جامعه راه حل های متعدد آسان و اخلاقی گذاشته، نه غریزه جنسی رو نفی و سرکوب کرده، نه کاملا رها کرده و شهوت و جنسیت رو آزاد 100% گذاشته. هنر اسلام اینه به نظر من، شهوت و جنسیت رو در خدمت رشد و معنویت قرار داده. اسلام حیوانیت انسان رو انکار نکرده. ما در این حال که انسانی، در این حال حیوانیم. ما یک بعد حیوانی داریم هممون. بعد حیوانی ما که یکی از مظاهر شهوت و نیاز جنسی است، شریعت اسلام حیوانیت، بعد حیوانی ما رو انکار و سرکوب نکرده، بلکه در خدمت انسانیت ما قرار داده. یعنی در واقع میگه حیوانیت شما باید مرکب انسانیت شما باشه، درست عکس فرهنگ مادی که انسانیت منکوب حیوانیت میشه، و برعکس جریان‌های ایدئالیست که حیوانیت رو نمیخوان ببینن، یه بعد نیازهای حیوانی و طبیعی رو در انسان نمیخوان ببینن. هنر اسلام اینه که حیوانیت رو تبدیل به انسانیت میکنه، شهوت رو نفع و سرکوب نمیکنه، در خدمت انسانیت قرار میده. یه سمیناری بود در بعد از اینکه کاریکاتورها رو کشیدن علیه پیامبر در دانمارک کوپنهاگ پارسال، ما هم دعوت شدیم رفتیم اونجا. من یه بحثی کردم با این عنوان که چه چیزی مانع درک پیامبر اسلام میشه در غرب، و خلاصش هم این بود که شما یه برداشتی از دین در غرب شکل گرفته که اصلا با مفهوم اسلامی دین سازگار نیست، مفهوم مسیحی دینه، و همین ذهن شما رو پر کرده و راحت نمیتونید بفهمید مسائل رو. بعد راجع به این بحث کردم، تمام شد، یه نفری بلند شد اشکال کرد به اصطلاح من که خواست یک نقطه ضعفی از اسلام گیر آورده و اینا. و بله، پیغمبر شما که راجع به انسانی بودن این دین اینا انقدر صحبت میکنید، پیغمبرتون و چند بار ازدواج کردن تو اینا. گفتم که ما دو تا روش داریم در برخورد با مسئله جنسیت. من گفتم این رو اتفاقا یک افتخار بزرگ برای فرهنگ جنسی اسلام ما میدونیم. من اصلا همین نقطه دفاعه. البته در مورد پیامبر من دارم میگم. گفتم درباره مسائل جنسی دو جور میشه مواجه شد باهاش. در فرهنگ کاتولیک به شما آموخته بودند از در قرون وسطا که ازدواج مانع معنویت، شرط رشد معنوی عذوبت و تجرده، و زن مظهر شیطان. اینا این عباراتی است که جزء محکمات و ادبیات و گفتمان کلیسای کاتولیک در کلیسای مسیحی بوده. گفتم این یه دیدگاهه، اینو گفتید اما در عمل چه کردین؟ در عمل نه الان که بزرگترین مشکل کلیسای کاتولیک لاپوشانی پرونده های جنسی کشیشاشه. میدونید الان فقط در آمریکا فقط کلیسای کاتولیک اونم، حالا پروتستان ها خرابترن، باز کاتولیک های قید و بندی و مرجعیتی چیزی قبول دارن، پروتستان ها که اینا قبول ندارن. گفتم حتی در کلیسای کاتولیک شما فقط همین میدونین، همین یکی دو سال پیش، همین سال اخیر پاپم که رفت امریکا، یکی از مسائلش همین بود که یک 2 میلیارد چقدر میلیارد دلار بدن برای که چند صد و چند هزار پرونده از سوء استفاده های جنسی کشیش ها که سوء استفاده جنسی کردن از بچه ها تو کلیسا، اینا رو بره لاپوشونی بکنه که آقا صداش در نیاد. گفتم شما یه روش اینه که ظاهرا بگه که آقا مسائل، یعنی نیاز جنسی یک نیاز خبیثه و عمل شیطانی است، اینو در به زبان بگید و در عمل تاریخ شما پر از شهوترانیه، پر از جنایتای جنسیه، تجاوز همجنسگرایی، مفاسد جنسیه. گفتم یه راهه، یه نوع دین و معنویت، یه راه هم راه اسلام و پیامبر اسلام که میگه تشکیل خانواده نه تنها مانع رشد معنوی نیست، بلکه کمک میکنه به رشد معنوی، کمک میکنه به رشد معنوی. این یه تعریف از معنویت، اون یه تعریف از معنویت، این یه تعریف از جنسیت، اونم یه تعریف از جنسیت. گفتم من اون رو درست میدونم، نه این روش شما رو. من اون روش رو درست میدونم، اون روشی که میگه نیاز جنسیت باید تأمین بشه اما توأم با رعایت اخلاق، حقوق و عدالت. اسلام راه رو باز گذاشته که نیاز جنسیت رو تأمین کنی در حالی که انسان انسان بماند. لازم نیست انسان حیوان بشود تا نیاز جنسیش رو تأمین بکنه، میتونی انسان باشی و تأمین بکنی. گفتم این به نظر من نقطه افتخار فرهنگ انسانی، فرهنگ جنسی در اسلامه، و که بعد کشوندنش به جای دیگه و یه بنده خدای اونجا بود توهین کرد و اینها. این یک نقطه که من عقیده دارم اینو ما باید بازش بکنیم تو جامعه، تو دانشگاه ها، تو رسانه ها، برای مردم، برای جوان ها که روشن بشه افراط و تفریط چیه و ما حدی که اسلام برش قائله چه حدیست. اسلام اولا تشویق میکنه به تشکیل خانواده دائمی و ازدواج، ازدواج مانع معنویت نیست، زمینه رشد معنوی است، اما در این حال میگه اگر راه اصلی برای کسانی در شرایط خاص به دلیلی بسته شد، به بن‌بست رسید، دیگه اینجوری نیست که یا این یا هیچ. راه‌های اخلاقی و مشروع انسانی رو نبسته. بالاخره کسانی ممکنه گاهی در شرایطی قرار بگیرن، کسانی در شرایطی قرار میگیرن که امکان ازدواج دائم براشون نیست. الان در جامعه خود ما چیزی نزدیک به 2-3 میلیون دختر و پسری داریم که سنشون از سن ازدواج گذشته و نتونستن ازدواج کنن، در حالی که نیاز جنسی دارن، نیاز عاطفی دارن، ولی ازدواج نکردن، نتونستن بکنن، یا طلاق گرفتن. تو ازدواج شکست خوردن. اسلام راه اصلیش راه تشکیل خانواده است، راه ازدواج دائمی، اما راه طلاق رو نبسته. اگه یه خانواده تبدیل شد به جهنم، درها رو قفل نکن که تو جهنم بسوزن اینا، یا دری باز کن و الا خودشون از پنجره میزنن بیرون، خیانت میکنن به هم. اینجوری نیست که تو اگر راه طلاق رو بستی یا راه ازدواج موقت رو بستی یا چند همسری رو بستی دیگه همه همینطور سالم میمونن. نه، همه اون کارا رو میکنن، به روش نامشروع میرن میکنن، تو همه با خیانت میرن میکنن، از راه ضد اخلاقی میرن میکنن. سنت اسلامی اینه که راه اصلی راه ازدواج دائم و تشکیل خانواده دائمی و ثابته، ولی اگر خانواده تشکیل، امکان تشکیل خانواده برای کسانی در شرایط خاص نبود، یا خانواده ای تشکیل شد ولی شکست خورد، به بن‌بست رسید، نتیجه نداد، باز اسلام راههایی رو باز گذاشته برای که اینا مجبور نشن بین 100% انتخاب بکنن، یا ای یا هیچ، یا این یا زنا. من یه وقتی عرض کردم این مسئله ازدواج موقت بدیل اسلامی است، یا چند همسری، راهایی که اسلام میگذاره برای، نه برای که خانواده های دائمی ثابت و زندگی تک همسری که اصل در اسلام اونه، نه برای که اون متلاشی بشه، برای اونایی که از این مسیر اصلی و طبیعی باز ماندند، این راه رو گذاشته. وقتی یه عده‌ای تو جامعه ما این مشکل رو ندارن ولی سراغ این راه حل میان، دقت میکنید؟ یعنی خانواده ثابت دائمی تک همسری زندگی عادی داره پیش میره، این میره دنبال باز ازدواج موقت و دنبال اینجور مسائل. این سوء استفاده از قوانین اسلام. ازدواج موقت و طلاق و اینا تعبیر بنده اینه، اینا پله های اضطراری است برای وقتی که راه پلکان عادی بسته است. وقتی یه عده پلکان اصلی رو تعطیل میکنن، مدام از پله های اضطراری میخوان رفت آمد بکنن، اینا دیگه خوردشی چه دارن؟ این سوء استفاده از احکام اسلامه. اسلام اروها رو گذاشته برای کسانی که به مشکلی برمیخورن. و به شما بگم این بزرگترین خدمت اسلام به هزاران و میلیون ها دختر و پسری که سنشون گذشته و امکان ازدواج ندارن، یک همسر دائمی تک همسری براش پیدا نشده. اینا رو با چیکار کنن؟ اینا رو با چیکار کنن؟ شما به زور که نمیتونید دو نفر رو با هم بینشون ازدواج برقرار کنی، پلیس بیاد با کلانتری ببره تو کلانتری، باید با هم ازدواج کنی. بالاخره یک کسایی مشکل دارن، این راه حل برای این مشکلات قرار داده شده. و من متراجب عرضمو تمام بکنم، نحوه استفاده از این راه حل های اسلامی نحوه مهمه. طلاق بد اما حرام نیست، دعوت به چند همسری، دعوت به ازدواج موقت تو اسلام نشده اما راهش بسته نشده. و موارد استثنا برای موارد استثنایی در زندگی فردی، برای شرایط خاص و اوضاع غیر عادی جامعه به عنوان راه‌های اورژانسی و اضطراری باز گذاشته شدن. ولی متاسفانه عده‌ای از اینا رو می‌خوان بدیل راه‌حل‌های اصلی قرار بدن، با قوانین اسلامی بازی بکنن، در شرایطی که دختران و پسران مجرد زیادی تو جامعه منتظر ازدواجن، کسی که هیچ مشکلی نداره بیاد کلاه شرعی بگذاره، دنبال سورچرانی جنسی باشه. و اینه تعبیر رو از پیامبر اکرم من عرض کردم، اینم خدمتتون بگم که بدونید از اون طرف این راه ها باز گذاشته شده، هم چند همسری هم ازدواج موقت، چون واقعا بعضی مشکلات جامعه جز از این راه حل نمیشه. ولی در این حال همون پیامبر فرمود که یه جاهایی اینا رو ممنوع میکردن. شما میدونید تو تاریخ مسئله ازدواج موقت هم یک دوره، دو سه دوره است، یه دوره پیامبر اجازه میدادن، یه دوره پیامبر ممنوع میکردن، چون می‌دیدن نیازی به اون نیست یا داره ازش سوء استفاده میشه. دقت میکنید؟ بنابراین این مسئله به مصلحت نظام و مصلحت جامعه کاملا مربوطه. حکومت میتونه جلوشو بگیره در یک شرایطی، در یک شرایطی میتونه باز بگذاره. همون پیامبر که راه رو برای موارد اضطراری باز گذاشتن، که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اگر جلوی اگر این راه ها رو نبسته بودن در این جامعه اسلامی کسی زنا نمی‌کرد دیگه. دیگه بچه نامشروع متولد نمی‌شد. دیگه روابط نامشروع جنسی برقرار نمیشد اگه راه ها بسته نمیشد. در این حال هم اسلام پیامبر فرمودن که این تعبیر هم از پیامبر نقل شده و روایت دیگه هم داریم با این مضمون، که پیامبر سه بار نفرین کردن، سه بار لعنت کردن بر زواقین. بعد از ایشون پرسیدن آقا زواق کیه؟ فرمودن زواق اینا هستند که با سوء استفاده از احکام اسلام مدام با زنان متعدد یا مردان متعدد، زن با مردان متعدد یا مرد رابطه برقرار میکنن و فقط برای لذت جنسی. این احکام اسلامی برای ایجاد امنیت جنسی در جامعه ایجاد شده، بعضی از اینا استفاده میکنن برای ناامنی جنسی. این خطرناکه. معلوم باشه که اینا دارویه برای کسانی که مشکل دارن. آدم سالم غذا باید بخوره نه دارو. وقت ما به اونایی که غذا میخورن گاهی دارو مصرف میکنن، اونایی که احتیاج به این دارو دارن اونا راهشون بسته است. این بنابراین به نظر من مقداری گفتگو با جامعه و راه‌حل‌های ایجاد راه‌حل‌های قانونی اخلاقی و شرعی داره که هم از راه‌های باز مشروع استفاده بشه، هم کسانی از این راه‌ها سوء استفاده نشن. افراط و تفریط غلط گفت، ولی دختری که تو خونه پدرش از ماهی نر حوض خونه هم رو میگیره، گفت فردا همین میره بعد تو جامعه، تو دانشگاه، کسی که این مفاهیم بهش درست منتقل نشده، بعد میره تو دانشگاه، تو جامعه، تو خیابون، دور از چشم پدر مادرش کارایی میکنه که خانواده‌اش تصورش هم نمی‌کردن. این افراط و تفریط ها همه اینا محصول همون عدم تعادل هاست. عرضم ختم بکنم با این چند جمله که نتیجه بگیرم. فرهنگ جنسی سکولار که تو جامعه ما داره ترویج میشه، فرهنگ جنسی سکولار و اباحه‌گری جنسی که داره از طریق آموزش ها و رسانه های جهانی غرب در کل جوامع و از جمله در ایران در حال تزریق و ترویج، اون جمله نهایی بنده اینه، فرهنگ جنسی سکولار داره تزریق و تقویت میشه. فرهنگ مادی و تبلیغاتی سرمایه‌داری هم به نحویه که فریبنده است، که شما میدونید این فرهنگ تبلیغات نظام سرمایه‌داری میره تو قطب به اسکیموا یخچال میفروشه. اینا اینجوری کار میکنن رو افکار عمومی. اینا هم به شدت فعالن. در بعضی از جوامع بشری الان مفهوم اخلاق و حیا جنسی از حزم رابع گذشته، چیزی به نام حیا وجود نداره. نمیتونیم ما با یکی از این دو روش به نتیجه برسیم و به نظر میرسه که حتما بایستی همونطور که عرض کردم برای اقتصاد مملکت برنامه‌ریزی میکنن، همونطور که برای رفت آمد تو اتوبان چراغ میذارن و نظارت و کنترل دائمی میکنن، برای اداره یک کارخانه صنعتی وقت میذارن کنترل میکنن فکر میکنن، باید برای فرهنگ جنسی در جامعه و رفتار جنسی در جامعه متفکران دلسوز و متعهد دینی حوزه‌ای و دانشگاهی بشینن عمیقا فکر بکنن. مسئله فرهنگ جنسی تو جامعه ما کلن رها شده است، کلن رها شده است. اگه خانواده خودش مواظب بچه‌هاش بود و الا تمامه. باید فکری برداشت برای این قضیه و بفهمیم کجا چطور نظارت کنیم، کجا چه تسهیلاتی باید داد، کجا چه تضییقاتی باید ایجاد کرد، و الا وضعیتی که امروز بعضی جوامع غربی و غرب زده دارن 50 سال دیگه عین اتفاق در جامعه ما خواهد افتاد و خواهیم دید. ما نمیبینیم، نسل بعد از ما، یعنی پسر و دخترای شما بعد خواهند دید که با نسل بعدشون چه اتفاقی میفته. همین غرب هم 90-80 سال پیش اینجوری نبود، 100 سال پیش غرب هم اینجوری نبود، 60 سال پیش هم اینجوری نبود. بعد جنگ جهانی اول شروع شد، بعد جنگ جهانی دوم به اوج رسید. الان یک کاری که الان داره تو غرب میشه سابقش فقط 20-30 ساله، ظرف 20 سال، یعنی ظرف 30 سال، ظرف یک نسل اینجور زیر رو میشه مفهوم اخلاق، مذهب، فرهنگ جنسی. اگر فکر نکنیم آگاهانه و معتدل، من اجازه دارم که به یکی از اون دو روش اگر عمل بکنیم، من مطمئنم که حالا نه به اون سرعت، چون بالاخره مذهب توی جامعه ریشه داره، با یک سرعتی دیگه و به شکلای دیگه 50 سال دیگه رو ببینید و 100 سال دیگه رو ببینید که جامعه چه خواهد شد. ببخشید، خیلی ممنون و متشکرم.